بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأسر أجر،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اگر بخواهیم سودهای پخش شده کعبه رو بشماریم، ممکن نیست. یکی از سودهای کعبه نزول بخشی مهم از قرآن مجید در کنار این خانه است و 13 سال هدایتگری پیغمبر عظیم الشأن اسلام از این منطقه. بارها خراب شده، عظمت کعبه چنانه که خداوند متعال یک پیغمبر اولی العزم و یک پیامبر غیر اولی العزم مانند ابراهیم و اسماعیل رو کارگر ساختن این خانه قرار داد، مأموریت داد که یک پیغمبر اولی العزم مانند ابراهیم بیاد عملگی کنه، یک پیغمبر غیر اولی العزم مثل اسماعیل بیاد عملگی کنه. خیلی هم افتخار بود براشون که این خانه رو ساختن. ظرف این خانه مسجد الحرامه که ریشه همه مسجدهای جهانه و ظرف مسجد الحرام شهر مکه است که از 4 طرف مسجد تا حدی حرمه. احترامی که برای حرم در قرآن آمده، در روایاتمون آمده، خیلی اعجاب انگیز. از باب نمونه، یه درختی بیرون حرم سبز شده. بیرون حرم یعنی مرز حرم، چند کیلومتر بیرون مسجد الحرام آفتاب که میتابه، سایه یه شاخه این حرم میفته تو حرم. 500 تا کبوتر روی این درخت نشستن، درخت بیرون حرمه، سایه یه شاخش داخل حرمه نه خودش. یعنی آفتاب میتابه سایه رو پهن میکنه تو زمین حرم. یه محرمی 500 تا کبوتر رو میترسونه، همه فرار میکنن. جبران ترسیدن این 500 تا کبوتر کشتن 500 تا گوسفند. این احترام حرم، احترام مسجد الحرام که جای خاصی داره. پروردگار می‌فرماید اگر کسی در این حرم نیت ظلم کردن به کسی رو بکنه، نه ظلم کنه، و من یورد فیه به ظلم و الهاد، خواد بازیگری داره و ملحدانه کسی را اذیت کن، نزقه من عذاب علیم، قیامت او را از عذاب دردناک میچشون. نیت کرده، نه ظلم نکرده. این احترام مسجد الحرام. کسی که وارد مسجد الحرام میشه یه گوشه بیشینه، هیچ کاری نکن، فعلا مشغول طواف نباشه، نماز مستحبی نخونه، نماز واجب نخونه، اون کارا که پاداشهای عظیمی داره. یه رکعت نماز، نگفتن واجب یا مستحب، یه رکعت در پرونده نماز گذار مساوی 1,000,000 رکعت نماز ثبت میشه. نماز نخونه، طوافم نکنه، بگه خستم یه گوشهی بیشینم خستگیم برطرف بشه. روایات کتب معتبری ما، نه روایات دم دستی که سند نداره و باید با دلیل قبولش کرد، روایات کتب معتبر ما مثل ملایحضور، مثل تحذیب، مثل استبصار، مثل فروع کافی که فقه اهل بیت میگن، اونی که رفته نشسته هیچ کاری هم نمی کن، حتی ذکرم نمی کن. در نگاهی که به کعبه میکنه، هر نگاه اینه که بی اختیار ما پلکای ما به هم میخوره. وقتی پلک به هم میخوره نمیبینم، گرچه یه 1,000 ثانی هست، پلک بلند میشه میبینم. به هر نگاهی در پرونده او 100,000 حسنه می نویسن، 100,000 درجه بهش می دن و 100,000 سیعه رو از پروندهش پاک می کن. فقط نگاه. سوره بقره، سوره مبارکه حج، سوره بلد، درباره این منطقه، این مسجد، این کعبه، این صفا و مروه، این عرفات، این مشعر، این منا معرکه کرده. ان الصفا والمروة من شعائر الله، یعنی خدا صفا و مروه رو به خودش رسونده. انت هر بیتی، خانه رو به خودش رسونده. عرفاتش رو که شنیدید، حاجی هر کی میخواد باشه ولو ناسبی، یعنی دشمن اهل بیت. وقتی 12 ذوالحجه تا غروب در عرفات وقوف میکنه، گناهانش بخشیده میشه، میره بیرون. اگر به ناسبی بودنش ادامه بده، دوباره گناه براش ثبت میشه. و الا غروب عرفات مانند انسانیه که از مادر تازه متولد شد. درد اینه که روندگان به حج این مجموعه رو نمیشناسن، نمیدونن مکه چیه، مسجد الحرام چیه، کعبه چیه، مشعر کدومه، عرفات چه حقیقتیه، صفا و مروه چه واقعیتی. این منطقه رو و تمام شؤونش رو 100% میشناخت و به خاطر شناختنش ارزش فوق العاده ای برای رفتن به سوی اونجا قائل بود، نه اینکه ارزش به اونجا بده. اونجا که سراسر ارزش الهیه، ارزش ملکوتیه، ارزش عرشیه. اگر همه انسان ها طواف اونجا رو قطع کنه، یعنی احدی مکه نره، طواف اونجا قطع نمیشه، چون دائما فرشتگانی مأمورن بیت و طواف بکنن، تا قیامت هم قطع نمیشه. نماز بدون اینکه رو به کعبه خونده بشه 100% باطل. اگه در یه بیابانی گیر کنم، قبله رو نشناسم، نفهمم، فقه ما میگه به 4 طرف نماز بخون که یکیش درست باشه، ولو 3 تا دیگه‌اش خرابه، باطل. ولی به 4 طرف نماز بخون، نماز واجبه. 7 سال پیغمبر در مدینه که راش نمیدادن بره مکه، از فراغ اونجا گریه میکرد، از فراغ دیوار گریه میکرد، دیوار که گریه نداره، برای چی گریه میکرد؟ به خاطر معرفتی که به باطن این مجموعه داشت. یعنی میدید که نظر ویژه پروردگار مهربان عالم برای ابد به این مجموعه است. خدا تسلیتش داد، در قرآن بهش پیغام داد ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، اینقدر گریه نکن، زمینه برگردوندن تو به مکه فراهم میکنه. تسلیتش داده خدا در فراغ کعبه و مسجد الحرام و صفا و مروه. چه فراغی که ما یه لحظه‌ش هم نمیتونیم حس بکنیم. ما الان اینجا نشستیم، خیلی همونم اونجا رفتیم، دوچار درد فراغی؟ نه، اونی که یعنی یکی از اونایی که 100% باطن این مجموعه رو میدید، میشناخت، لمس میکرد، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، فیض کاشانی که 400 سال پیش زندگی میکرد، یه مقدار درسش رو شیراز خوند، یه مقدار اصفهان، بقیهش هم اومد کاشان که 400 سال پیش یه شهر خشتی و گلی و کویری بود، گرمای تابستونش هم گاهی از 50 درجه میرفت بالا. وسیله خنک کننده در کاشان بادبزن حصیری بود، هیچی دیگه نبود، و سردابهایی که در دل زمین میکندن. تو این شهر، تو اون گرما، تو اون غربت که مردم شهر نمیفهمیدن این کیه، نمیفهمیدن این چه گوهر گرانبهایی در خرابه زمینه، چه گنجیه. اونجا به چاپ زمان ما 500 جلد کتاب نوشت، 500 جلد کتاب به درد خورد. من نمیدونم درباره این مرد چی بگم. شما تو مغازتون، تو ادارتون، خودکار دستتونه، می نویسید، گاهی دستتون رو مالش می دید، گاهی می گید مچم درد گرفت، انگشتم درد گرفت. 500 جلد کتاب، یه دونش کتاب شریف وافیه که اصفهان دارن چاپ میکنن، حدود 30,000 صفحه است. یه دونش محجت البیضاء که 4,000 صفحه است. در این محجت البیضاء نقل میکنه ارزش مکه، کعبه، صفا، مروه، منا، مشعر، عرفات، اونجا نقل میکنه. 25 بار با پای بیجورا از در اتاقش مدینه، ابی عبدالله تا مکه اومده. 25 بار تو این 25 بار پیاده روی بدون جوراب، چی میخواد به ما بگه ابی عبده؟ میشه فهمید عظمت کعبه و مسجد و منا و عرفات؟ امام که بلد بود دعای عرفه رو بیاد حرم جدش پیغمبر بخواد، چرا این دعا رو، این خورشید رو از افق قلبش در صحرای عرفات طلوع داد. چرا؟ خب این 25 باری که پیاده اومده چیکار کرده؟ یکی از کاراشو امشب براتون بگم، شاید بیشترتون نشنیده باشه. می اومد کنار بیت، می چسبید به خانه. من تعبیری غیر این نمیتونم داشته باشم، خودشو به جای همه بندگان خدا میذاشت و با پروردگار عالم حرف میزد. چرا میگم خودشو به جای همه مردم عالم میذاشت و با خداوند حرف میزد؟ چون حرفایی که زده فقط یه جملش به اون میاد، بقیهش اصلا با حضرت سید و شهدا هیچ تناسبی و ارتباطی نداره. چقدر مهربان بود که هر سفری که اومد به وکالت از همه بندگان خدا با خدا مناجات کرد. یک، الهی انعمتنی، الهی انعمتنی فلم تجد کرد شاکرا. انعمتنی مقید نیست، یعنی خدایا هر نوع نعمتی به من دادی. سوره لقمان رو ببینید، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. من کل نعمتهای مادی و معنوی رو به شما تموم کردم، هیچی از نعمتهای مادی رو فروگذار نکردم، ارزنم تو زندگیتون لازم بوده ساختم. انواع سبزیجات رو لازم داشتیم ساختم، اکسیژن و هیدروژن لازم داشتیم ساختم، پلک چشم نیاز داشتیم بهتون دادم، گودی و انحنای کف پا لازمتون بود دادم. شما این که گاهی میشینین میگین چی داریم، شما باید بگین چی نداریم. ما یه مشکلی که داریم اینه که با همدیگه خودمونو مقایسه میکنیم، میگیم داره من ندارم، من چی ندارم؟ قیافه ندارم، هیکل ندارم، زن ندارم، بچه ندارم، به اندازه بخور و نمیر ندارم. کی گفته من تریلیاردر باشم؟ به چه علت باید من یه خونه 10,000 متری داشته باشم؟ این مقایسه غلط بین مردم هست که امیرالمؤمنین دیوار این مقایسه رو خراب کرد. به امام مجتبی فرمود در کل امور مادی به مادون خودت نگاه، اصلا به یه نفر بالاتر از خودت نگاه نکن. امشب اگه تو نون و ماست داری به اونی که نون و آب گوش داره نگاه نکن، اخماد بره تو هم که این چه وضعیه، چرا اون نون آب گوش داره ما نون ماست، خدای ما که یکیه. به اونی نگاه کن که ماست گیرش نایمده، فقط نون خالی داره. امشب که نون خالی داری به اونی نگاه کن که نتونسته این نون خالی رو هم فراهم بود. این مقایسه ها باید عوض بشه تو اذهان. قرآن میگه از نعمتهای مادی هیچی براتون کم نذاشتم، نه اینکه تریلیاردرتون کردم، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه نیازهای مادیتون در این عالم چی بوده؟ سفره رو پر کرد. و نعمتهای معنوی، عقل، فطرت، نفس لوامه، 124,000 پیغمبر، 114 کتاب، 12 امام، هزاران عالم ربانی به درد خور، واجد شرایط. وقتی قوم یونس براشون مسلم شد، هر 100,000 نفر نابودن، یقین پیدا کرد. یونس هم نبود، فقط یه دونه عالم تو این شهر بود. اومدن در خونه اون عالم، گفتن ما 100,000 تا باید نابود بشیم. گفت نه. گفتن یونس نفرین کرده. گفت بکن، ولی حالا خودش دنی پروردگارش که هست، مگه خدام با یونس در رفته؟ سری زن و مرد با بچه شیرخورا برین تو بیابون، دامهاتونم ببرین. پیره مردا جلو، جوونا بعد پیره مردا، خانوما بچه شیرخورا رو زمین، رو ما آسمان. به خدا بگین غلط کردیم، تموم میشه. رفتن و عذابو برگردوندن با زبان یا عالم واجد شرایط. اینا نعمت هم. من نعمتهای معنوی من پر بهتون ده. خب ابی عبدالله خودشو به جای همه بندگان گذاشته. الهی انعمتنی، هر نوع نعمت مادی و معنوی رو به من دادی و منو شکرگزار این داده های خودت ندید. همش ناسپاس، یا گلایت، یا گلایه مردم، یا گلایه از اوضاع، یا گلایه از جریانات. شکر در من ندیدی. شکر چیه؟ خیلی ها فکر میکنن شکر یعنی یخچال که پر بود، فرشا که ابریشمی بود، ماشین که 600 میلیون بود، سرشونو بلند کنن بگن الهی شکر. ما باید ببینیم قرآن و ائمه ما شکر رو چگونه معنا کردن. از شکر اجتناب المحارم کل. شکر یعنی هیچ نعمت داده شده خدا رو در گناه هزینه نکنی. این شکره. خب با این معنی که اهل بیت کردن تازه ما آیه شریفه رو میفهمیم که خدا چرا میگه و قلیل من عبادی شکور. اونایی که نعمتهای منو هزینه گناه نکنن اندکن. بقیه چی؟ بقیه کیسه من خدا دارن خرج زنا، رباخوری، جنایت، آدم کشی، ظلم، خیانت، اختلاس، قارتگری میکنن. بدن، جان، فکر، حرکاتشون همه داره هزینه گناه میشه. یه جمله. و معلومه که خودشو ابی عبدالله به جای کل بندگان قرار داده، از زبان همه داره حرف میزنه، همه که خیلی انصاف ندارن بیان پیش پروردگار اقرار بکنن که هرچی نعمت به ما دادی ما رو شاکر نیافتی. این زبان فطرت مردمه که ابی عبدالله داره با اون زبان از جانب همه با پروردگارش حرف میزنه. بله، شاکرتر از ابی عبدالله کی بوده تو این دنیا؟ کی بوده؟ ابی عبدالله شکر زبانش همین معارفیه که ازش باقی موند، یکیش همین. شکر بچه هاش اینه که هر سه رو عاشقانه برای پایداری دین تقدیم خدا کرد. شکرش این بوده که جان خودش رو نثار پروردگار کرد. و عجیب اینه که در دعای اربعین امام باقر میگه ابی عبدالله اون چه که به پروردگار هدیه کرد در باطنش توقع هیچ پاداشی از خدا نداشت. فهم این مسئله هم خیلی مشکل، خیلی مشکل. بزله، بزله، ما یه عطا داریم، یه صدقه داریم، یه انفاق داریم، یه خمس داریم، یه زکات داریم، یه بذل داریم. بذل یعنی چیزی رو از خود به دیگری بدم بدون اینکه کمترین توقع پاداش و برگشت داشته باشم. شربلا رو تقدیم خدا کرد و امام باقر میگه توقع مزد نداشت. این دیگه چه حالیه؟ این چه روحیه؟ این چه عقلیه؟ نمیدونم با هیچی قابل حل نیم اگه با حال عشق، چیز دیگه حلش نمی کنه. تهران دهه عاشورا تو منبر صبح هم گفتم همه ی عالم رو بگردید بپرسید کلمه عشق چند حرفی، همه میگن سه حرفی، عین و شین و قاف. من میگم کل مردم دنیا اشتباه میکنن، کلمه عشق چهار حرفه، حسین. همین جوری دیگه نمیشه به لمس خودمون بدیم، اونم یه ذره نه کامل. حرف دومش کنار کعبه، میدونه کجا داره حرف میزنه، میدونه اونجایی داره حرف میزنه که خدا کاملا گوش میده، قبول میکنه، میدونه اونجا جاییه که خدا دست رد به سینه بندش نمیزنه، میدونه اونجا جای جبران خیلی خلق هاست. ابتلایتنی ولم تجد نیستا برا، با پول، با قیافه، با زیبایی مو، با جوانی، با صندلی، با وزارت، با وکالت، با حکومت، با زن گرفتن، با بچه دار شدن منو امتحان کردی؟ من باید نمره 20 می آوردم ولی در گردونه امتحانات تو نسبت به تو آدم ثابت قدمی نبود. ولم تجد نیست ثابت. بی حوصلگی کردم، از بعضی از امتحانات فرار کردم. و من مادر متولد شدم لخت و عریان بودم. الان 500 میلیون ثروتمه، این 500 میلیون هم سر سال 200 میلیون سود کرده. امتحان داری میکنی منو با پول، میگی از این 200 میلیون چهارصد میلیونش خمس بنده من، مال منه، مال منی که 500 میلیون رو بهت دادم. 500 میلیون مال تو، 200 میلیون 160 میلیون تومنش هم مفت تو، 40 میلیونش رو بده برای دین من، برای قرآن من، برای اهل بیت من، نمیدی رفوزه ای. خدایا منو در انواع امتحانات به نفع خودم وارد کردی و رفوزه شدم، منو قبول ندیدی. دو جمله. اما تکمیل این دو جمله، این چقدر عجیبه. خدایا منو شاکر نعمتات ندیدی، ولا انت سلبتن نعمه، نعمتو از دستم نگرفتی. گودی باشه بذار تا آخر عمرش نمک منو بخوره، نمکدان بشکن بشکن. ولا انت سلبتن نعمه، دیدی که من ناشکرم، باید بگیر نعمت تو که تو لیاقت نداری این خونه و این ملک و این ماشین و این درآمد و این رفیقا رو داشته باش. باید دماغ تو رو به خاک ذلت بمالم، اما تا حالا که محبوب من کاری به کارم نداشت. خوشم نمیذاری ناخوش بشه زندگی. ولا عدم تشده، ولا عدم تشده. خدایا امتحانا رو سخت‌تر نکردی. با اینکه من هی رفوزه شدم، خودی بنده من بی‌طاقته، کم قدرته. باشه بذار رفوزه شد. بالاخره یه روزی اگه بیدار شد اومد گفت غلط کردم، جبران میکنم، میگم رات میدم گناهتم، میبخشم بهشتتم میدم. این نایمد آشتی کنه که خودش رفته جهن. بعد آخر حرفش میگه محبوب من، و ما یکون للکریم الا الکرم. چی کار کنم؟ اخلاقت اخلاق کریمان است. میبینی شکر نکردم نگرفتی از، میبینی صبر نکردم خیلی امتحانا رو رفوزه شدم نزدی پس گردنم. خدایا تو کریمی و از کریمی تو جز کرم طلوع نمی کنی.